أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. توفیقیست به حمد الله با عنایات الهی که بار دیگر در این خانه خدا در جمع دوستان و شیفتگان مقام قرآن و اعتراد به مناسبت ایام عاشورای حسینی و ایام ماتم حماسه جاودان و باقی مولانا و مقتدانا سید الشهدا افتخار حضور نصیب شود. سوره ای رو که انشاءالله برای این ایام در نظر گرفتیم که خدمت عزیزان خواهران و برادران بزرگوار تقدیم شود، سوره مبارکه الاحقاف. این سوره مبارکه همان گونه که استعذار دارید در ردیف مجموعه سوری است که با حروف مقطعه در قرآن آغاز می شود و باز در میان هفت سوره جایگاه دارد که حرف آغازین این سور ها میم که به بیان این سوره های هفتگانه را حوامیم سبعه می نامند قرآن پژوهان. البته اینکه این سوره از سور مکی است شاید جای تردیدی نباشد، یعنی قبل از هجرت بر نبی مکرم اسلام نازل شده است. آیات اون هم حاکی و داله بر همین معناست. اما من از اینجا سخن رو آغاز میکنم که این سوره های هفتگانه که همین سور حوامیم باشند در قرآن جایگاه خاصی رو به خود اختصاص دادند. میتوان گفت که شاید در این هفت سوره این که با حامیم آغاز می شود قرر و بسیاری از آیات درخشان توحیدی الهی دیده می شود. بسا بعض از آیاتی وجود دارد که حالت ویژه‌ای رو به این سوره ها داده است. و ان لکم فی آل حامیم آیتن تولها فیکم تقی و معربو. همان گونه که شاعر جان باخته در راه عشق اهل بیت کمیت اسدی بازگو می کند، همانا ای خاندان عصمت و طهارت، برای شما در آل حامیم آیه است. این سور حمامیم رو با آل حامیم یادمان می کند که این برگرفته از آموزه های خود مکتب اهل بیت است که به نوعی تقارب این سور رو با مقام ولایت هم نشان می‌دهد. می‌فرماید که همانا در این سور آل حامیم برای شما آیه‌ای وجود دارد که دوست و دشمن نتوانسته است که این آیه را از شما دور کند و همگان اعتراف به شأنیت شما خاندان در این آیه داشتند. یقیناً ذهن مبارک عزیزان به اون آیه‌ای که این شاعر توانمند اهل بیت می‌گوید آشناست، فقط اشارتی می‌خواهد که اشاره می کند به آن که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا حامیم شورا. و یکی از این سور هفتگانه و این آیه روشن و درخشان. مانند این آیه بسا مطالب مهمی در این هفت سوره وجود دارد و اساسا خود حرف حامیم هنگامی که به حساب ابجد متوسط محاسبه می شود عدد اون 99 است. و از سوی می دانید ان لله تبارک و تعالی 99 اسما من احصاها فقط دخل الجنه. خداوند 99 نام و اسم بسیط دارد، یعنی نه غیر ترکیبی، بلکه مانند حمید و مجید و رحمان و رحیم و ودود و غفار و ستار. هر آن کسی که این 99 نام رو بشناسد، آشنای به خصوصیات این نام ها و اسامی باشد، جایگاه او جز رضوان الهی نمیتواند باشد. عدد حامیم 99 است، همراه با این مجموعه نام های الهی است که بعد توحیدی این صور رو نشان میدهد. از سوی عدد 7 هم که میدانیم جایگاه ویژه‌ای رو در متون دینی ما دارد و به نوعی عدد تام محسوب می شود و شاید بعض از بزرگان معتقدند که رؤوس تمام نعمتهای الهی برای انسان بر محوریت عدد 7 و 7 است. لذا می توان گفت که این سوره ها سوره های عجیبی است در قرآن کریم که حال توفیقی است یکی از این 7 سوره رو انشاءالله در این ایام خدمت بزرگواران تقدیم داریم. البته در چرایی حروف مقطعه شاید حاجت به سخن و اطاله کلام نباشد. من فقط به عنوان اشارت عرض می کنم که در میان 20 نظریه‌ای که تا کنون البته صاحب نظران علوم قرآنی در حروف مقطعه جستار کردند، می توان گفت رؤوس این نظریات رو من 3-4 نظر رو سریع گذرا عرض می کنم که ممکن است تک تک این حروف اسماء الله الحسنا باشد، نامهای الهی باشد. ممکن است این حروف نامهای نبی مکرم اسلام باشد، کمان که الان اشاره کردم آل حامیم، همان گونه که میگویید آل یاسین، آل تاها، سلام علی آل تاها و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین. حامیم هم مانند یاسین، مانند تاها، از اسماء گرانقدر نبی وارسته اسلام است. این رو هم بزرگانی معتقدن در حروف مقطعه. گروهی این حروف رو نامهای صور می دانند و اسامی سوره ها برمی شمارند و دستبندی می کنند سوره های قرآن رو، مثلا سوره های تواسین، سوره های حوامیم، سوره هایی که الف لام را دارد، سوره هایی که به این شیوه تقسیم بندی در نام های صور دارند. این 3 نظریه. 4 نظریه رو که بیشتر قرآن پژوهان معاصر پیگیری می کنند و اصرار بر آن می ورزند، البته ریشه در نظریات تفسیری پیشینیان و قدما دارد، اما به ذوق صاحب نظران امروزین بیشتر هموار می آید، این است که خدای سبحان هنگامی که می گوید حامیم، می گوید الف لام را الف لام میم، در اکثر این 29 مورد، یعنی شاید در قاطبه این موارد به استثناء یکی دو مورد، حضرت حق هنگامی که این حروف مقطعه را ذکر می کند به دنبال آن کلیت نام قرآن را به صحنه می کشد. قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذی‌الذکر، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. در عمده این موارد بعد از آن که این حروف مقطعه رو میبینید سریعا نام کلی قرآن شنیده میشود. این بزرگان معتقدند که این حاکی از این امر است که خدای سبحان در این موارد تحدی میکند. عزیزان آشنای با این اصطلاح بعضن هستی، تحدی همون کاری بود که رسول خدا به امر الهی از آغاز دعوت بازگو فرمودند، یعنی به دشمنانشون گفتن شمشیرها بگذارید، نیزه ها فرو نهید، به جای اون که بیایید به میدان احد، به میدان بدر و خندق بنشینید سر میز مذاکره علمی، ما سخنمون رو میگوییم، اگر میتوانید فأتوا بسورة من مثله، اگر میتوانید سوره‌ای مانند سور قرآن بیاورید، اگر میتوانید فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. ابتداعا فرمودن کل کتاب بیاورید، نمیتوانید 10 سوره بیاورید، نمیتوانید 1 سوره مانند این کتاب بیارید. ادباء برجسته عرب، اونها که در بلاغت و در فنون سخن استادی و تبحر ویژه‌ای رو داشتن مخاطبان این سخن پیامبر مکرم اسلام بودند. اما آشنا هستید که شاهد تاریخ هرگز نمی نویسد که کسی یارای چنین کاری را داشته باشد و در عصر خود نبی مکرم اسلام بتواند مقابله با سخن نبی مکرم کند که عرب جاهلی مقرز و دشمن بپذیرد که می تواند به جای سوره احقاف سوره فلانی را بخواند. چنین امری ثابت نشد و تاریخ همون رو ننوشت به صدها دلیلی که در بحث اعجاز و عدم مماثله قرآن مطرح شده است. این امر رو تحدی میگن، اینی که بیان اعجاز قرآن میکند که نمیتوان قل ان اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام اینها جمع بشن، انس بیاید، جن بیاید، اینها زهیر و یاور برای خودشون بیارند، نمیتوانند مانند قرآن سوره ای رو و حدیثی رو ارائه کنند. نام این تحدی است. این بزرگان میگویند حروف مقطعه یا آغاز سور همچنین حالتی رو دارد، یعنی از باری تعالی میفهمد قاف قرآن از همین قاف است، صاد قرآن از همین صاد است، یعنی مجموعه 6236 آیه شریفه قرآن ترکیب شده از 28 حرف الف با است. اگر می توانید شما هم با همین 28 حرف الف با مانند ساختار این چنینی کتابی بیارایید و عرضه کنید. این میشه همون مفهوم تحدی. شاید این معنا برای حروف مقطعه معنای جاودان و قابل استفاده بروزی است. فرمود حامیم به دنبال اون تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. دیگه من به شیوه متداول تفسیری سخن رو باز میکنم، به خدمت دوستان عزیز عرضه میدارم. در اینجا مسلم ما یه مبتدای محذوفی داریم، یعنی هذا تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. اینی که پیش روی شماست و میبینید تنزیل کتاب است از سوی خداوند عزیز حکیم. اما ابتداعا فرمود تنزیل. ذهن مبارک دوستان روشن است که واژه تنزیل از ماده نزول به معنای بزیر آمدن است. اما ما دو نزول در کلام عرب داریم، یه نزول حسی فیزیکی داریم و یه نزول شعنی و مرتبتی داریم. نزول فیزیکی آن است که نزل فلانون ان سطح، فلانی از سطح از بام بزیر آمد. چنین امری در مورد قرآن معنا ندارد. قرآن در یک مکان مرتفعی نبوده است از جهت ظاهری که آنگاه بزیراید و بر دل و جان بشریت بنشیند، بلکه آنچه در مورد قرآن مطرح است نزول شعنی است، یعنی سخن خداست، کلام الله است، قال الله تبارک و تعالی، سخن الهی است که به رسول خیش میگوید قل، پیامبر بگو آنی را که ما بر تو میگوییم بگو، نه آنی را که خود یافته ای و بافته ای. این سخن کلام الله تنزل می کند. سخن خداوند برای بشر ابتداعا قابل ادراک نیست، یعنی ذهن خرد بشری یارای اون ندارد که مواجهه مستقیم با کلام عریان الهی باشد. این مستوای سخن مانند آن است که شما بزرگترین مولد انرژی و برق رو بخواهید به یه مصرف خانگی خرد متصل کنید. هرگز امکان نداره. باید اونقدر ترانس باشد، تعدیل و تنزیل باشد که بتوان اون برق رو از نیروگاه متصل کرد به مصرف خانگی شما. نمیتوان از سد کارون سه آب برای این خانه خدا منتقل کرد با یه لوله چند. عملی نیست. ذات باری تعالی و اون سخن مواج خودش رو، اون سخن لاهوتیت الکبرای خود رو باید اون چنان تنزل دهد که با اذهان و افکار بشری قابل انطباق و تطابق باشد. نام این نزول قرآن است. خداوند سخن خودش رو نازل می کند. ابتداعاً جبرئیل امین به صحنه می آید. اولین مرتبه و گام تنزل سخن الهی جبرئیل است. واسطه ای می شود بین خدا و بین رسولان الهی. بخش از این ضربه کلام الهی رو جبرئیل میگیرد و سخن رو فرود می آورد. آنگاه نزل به روح الامین، روح الامین این رو نازل می کند، به زیر می آورد. الا قلب که لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. مرحله دوم وجود نازنین پیامبران الهی و در مورد قرآن وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. این سینه سینای نبی مکرم اسلام است که آمادگی اون دارد که در مرحله دوم پذیرای سخن حق باشد و نورانیت کلام الهی بر جان و دل و قلب متین رسول خدا نازل می شود. اونگاه برای مرحله سوم، تنزیل سوم بر زبان و لسان پیامبر مکرم اسلام است. علا قلب که بر قلب پیامبر میاد، اونگاه یا سرناه و به لسانک آسان می کند. خدا قرآن را توسط زبان نبی مکرم پیامبر می گوید. بعد شما می گید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. اونگاه ما میتونیم درک کنیم این سخن رو، این فرایند نزول و تنزیل سخن الهی است. اما بارها شنیدید، بنده فقط به احترام لفظ عرض میکنم در اینجا خدمت دوستان، از این پدیده در قرآن به دو واژه یاد میشود. گاه بحث انزال است، دیگر بار سخن از تنزیل است. با همون شیوهی که اشاره کردیم، علمی رو و آگاهی رو کسی میخواهد به شما منتقل کند، میتواند یک باره این میکروفون رو باز کنند و در پشت این میکروفون بگویند که فلان اتفاق افتاده است یا فلان کار شکل گرفت. نام این اعلام است، یک باره بازگو میشود و تمام. اما هنگامی که نه، این مطلبی که باید منتقل شود یا پهنا و گستره مطلب چیز دیگری است یا از آن مخاطبان چنین آمادگی و استعدادی ندارد، دیگه اینجا این علم رو به باب افعال نمیبرند، اعلام نمیکنند، بلکه میبرند به باب تفعیل و تعلیم میکنند. آن که در باب افعال سخن میگوید و علمی رو منتقل میکند معلم، اما اگر در باب تفعیل و تعلیم شد معلم. و آنگاه معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. قرآن هم انزالی دارد و تنزیلی دارد. اونجا که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. نام این چیست؟ انزال. انا انزلناه فی لیلت القدر، در یه شب مبارکی. ظرفیت وجودی رسول مکرم اسلام به اندازه و غایتی است که توانای پذیرش یک جای قرآن رو در یک شب و در لحظات مبارکی دارد. همین یک نکته برای عظمت وجودی پیامبر اسلام کفایت می کند. تفاوت شخصیت او یک شب و 23 سال است برای دیگران، اما هنگامی که برای مردم میخواد گام به گام، سطح به سطح این آموزش و تعلیم منتقل شود، اونگاه نوبت چه خواهد شد؟ تنزیل. برای مردمان تنزیل است و برای رسول انزال. این دو شیوه نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن کریم است. در اینجا فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، مخاطبان مردمند و استفاده مردمی در اینجا مطرح است. فرمود تنزیل الکتاب. گفتگوی اول است و رخصت می فرمایید که من یه مقداری بیشتر بگویم اون چه در شأن خود کتاب است و تنزیل است و سخن عزیز حکیم است در این سخن ابتدایی. در میان مجموعه صفات و اسمایی که در قرآن برای این کتاب مشاهده می‌کنیم که قریب 60 عنوان است، یعنی مجموعاً تمام قرآن رو که بررسی کنیم، 60 اسم و صفت برای این کتاب آمده است که هر کدام از اینها یه بعدی از ابعاد وجودی قرآن رو و شیوه ارتباط انسان با این کتاب مستطاب رو به ما نشان میدهد و راهنمایی میکند. اگر شفا است، شیوه شفا پذیری از قرآن چیست؟ اگر رحمت است، چگونه به رحمت قرآن میتوان رسید؟ هر کدام از این ابعاد یه بعدی از نیازمندی ها و خواسته های وجودی انسان است که خداوند در این کتاب نهاده است. اما التفات بفرمایید، در میان تمام اینها 4 عنوان وجود دارد که اینها نامه های قرآن است، نه اوصاف قرآن، اسماء قرآنند. این 4 عنوان که عرض می کنم که اهمیت بیشتری دارد. معروف اول همانی است که در ذهن شما وجود دارد، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چقدر که برای شما میسور است و می توانید قرائت کنید این قرآن را. اولین نام قرآن است که می‌دانیم احتمال عمدان است که از ماده قرائت بیاید. من نمی‌خوام دیگه وارد شرح و بسط بیشتر بشم، شاید ضرورتی نداشته باشه الان. بالاخره بزرگان شاید همین رو می‌پسندن، این احتمال رو که کلمه قرآن از ماده قرائت بیاید به دلیل اقرا، بسم ربک الذی خلق، که سخن آغازین خواندن بوده است و با خواندن این سخن را آغاز می کند. لذا این کتابی است خواندنی، این کتابی نیست بوسیدنی صرفا، کتابی نیست که به تیمون و تبرک مردمان در جیب بنهند و در خانه بنهند و برای آمده شده به این منزل و منزل بردان و تبرک ببرند همراه آینه. کتابی است که باید در جز اون کاوید و به قرائت در جان نشاند و بر لب ترنم کرد. قرآن است. عنوان دومی که مطرح می شود از این 4 عنوان ذکر است عزیزان. از نامهای اصلی، یعنی از اسامی این کتاب ذکر است، به دلیل اینکه اگر می خوانیم که فرا بگیریم، اما بخشهایی از این کتاب فرا گرفتنی نیست، نیاز به تعلیم ندارد، معلم هم نمی خواهد، بلکه سلسله جنبان فطرت بشری است. خداوند یه مجموعه عظیمی از داده‌های گرانسنگ رو در نهاد ما آدمیان نهاده است که نام اون رو ما در قرآن فطرت می نامیم. حضرت باری تعالی سرمایه های گرانی در این فطرت انسان، و اینکه بزرگان صاحب نظری امروز در نظریه های تربیتی بر نظریه فطرت اصرار ورزی بیشتر دارند، نظریه ایست موافق و مطابق با آیات شریفه قرآن، با مکتب تربیت علوی، وجود نازنین امیر المؤمنین و آموزه های نهج البلاغه. اگر ما فطرت بشر رو بشناسیم و بکاویم، بسیار بسیار سرمایه همه وجود خود او و نظام آفرینش به هستی است که قصه ها دارد. قرآن ذکر است، کاری که می کند انسان رو به فطرت خیش باز برمی گرداند، تذکر می دهد. بسیاری از بخش های قرآن جنبه آموزشی ندارد، چیز نوی رو خدا به ما تعلیم نمی دهد. اگر خدا به ما می گوید اوفو بالعقود، مخاطبان قرآن بشریت، یا پیمان نبندید یا اگر پیمان بستید پای پیمانهای خیش باشید، هیچ نیاز به آموزش ندارد. کدام انسان رو روی زمین یافت می کنید که امکان این معنا بکند؟ بگوید اصل پیمان شکنی است، اصل بیوفایی است، جفاست، خیانت است. کدام فطرت این رو می پذیرد؟ مگر کسی که پشت به فطرت خیش کرده باشد، مگر کسی که دنبال توجیهی برای خیانت خودش باشد، به پیمان شکنی خودش باشد. و الا می دانیم این امریز فطری در وجود انسان. اگر غبارها بر کنار رود، همگان تسلیم این آموزه الهی می شوند، از عمق جان می پذیرند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش محبت جز محبت است؟ چه کسی این رو انکار می کند؟ چه انسانی رو می شناسید در روی زمین، انسان عاقلی که بگوید هر که به شما خوبی کرد باید بون بدوی کنید؟ این آموزش نداره، همه بلدن این رو. خداوند میگوید که ما رو از غفلت به در آورد، توجه به التفات به وجود ما ایجاد کند. لذا ذکر است این کتاب، قرآن است. ذکر است، کتاب است. سومین اسم کتاب. کتاب به مجموعه میگویند تثبیت شده، لایتغیر. از خصوصیات این مجموعه آن است که نه حرفی بر آن افزوده می شود، نه حرفی بر آن کاسته می شود. نظریه کتاب اثبات می کند اگر پیامبر 63 سال که نه 630 سال هم رسول خدا عمر می کرد، بر این کتاب چیزی افزوده نمی شد، چیزی افزوده نمی شد. سعادت و هدایت بشریت منوط به میزان عمر رسول خدا نبود. این کتاب برای طول تاریخ بشر آمده است، برای هزاران سال زندگی انسان آمده است، نه برای تجربیات شخصی پیامبر مکرم اسلام که 63 سال باشد یا 630 سال باشد، که او تعیین کننده خط سعادت و هدایت میلیون ها و میلیارد ها انسان باشد. این گونه نیست. این کتاب کتاب است، یعنی تمام است. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. هیچ نه ناروایی در اون وارد و وارد می شود، نه کاستی در اون وجود دارد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کمال و تمام نعمت و دین ابتداعا به کمال و تمام قرآن است. اگر قرآن کامل و تام نباشد، دین و اسلام کامل و تام نمی شود و رضیت لکم الاسلام دینا معنا ندارد. دقت فرمودید؟ این کتاب است، تثبیت شده به قاعده، به اندازه و هنجار، بدون هیچ حاجت به کاستی و فزونی تثبیت شده است. این کتاب، این سه. آبنده عرض می کنم این سه نامی که گفتم در خدمت یک نام چهارم است، یعنی اینها مقدمه بر این نام چهارم. گمان میکنید این کدوم نام است از نامهای قرآن که اسم قرآن است، حتی نه وصف قرآن. قرآن و ذکر و کتاب مقدمه است برای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. فرقان، فرقان اون خروجی این سه نام قبلی است. فرقان بر وزن فعلان، مصدر است از باب تفعیل. فرقان فعلان از مصادر به اصطلاح اوزان سمائی. به بیانی شاید میتوان گفت فعلان اسم آلت، یعنی یا تفریق کردن و جداسازی یا عامل جداسازی و تفریق. گوییم که بالاخره بزرگترین کاری که قرآن با وجود ما انسانها می کند تفریق و جداسازی است. این که پیش روی ما در مقام عمل و کاربرد روشن می کند که حق کدام است و باطل چیست، حسن کدام است و قبح کدام است، زشت چیست، زیبا، شیوه سعادت، شیوه شقاوت کدام است. اما الذین سعدوا، سعدوا، شقوا، یکی یکی اینها رو خداوند سبحان در این کتاب تبیین می کند و پیش روی ما انسانها می نهد. اگر قرآن و ذکر و کتاب رو می خوانیم به دلیل آن است که فرقان بیابیم، به دلیل آن است که شیوه زندگی شایسته و سر از ناسره رو در پرتو آیات این کتاب بجوییم و ما آن اونس گیریم و به سرمنزل مقصود رهنمون کردیم. فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این تنزیل کتاب از سوی الله هست، اما الله و خداوندی که العزیز الحکیم. توفیقی بوده است این بحث رو من خدمت دوستان عزیز گفتم، یه زمانی حتی همینجا هم اشاره کردم، که در صفات الهی در قرآن کریم شما جفت بودن این صفات رو میبینید، یعنی مشاهده میکنید که خداوندی نوصاف رو در کنار هم میچیند و دو به دو مطرح میکند. همونها که در ذهن ما سمیعون علیم است، غنیون حمید است، ولیون حمید است و امثال این صفات. در اینجا هم میفرمایید العزیز الحکیم. این کتاب را خداوندی فرستاده است که عزیز است، یعنی از موضع قدرت و عزت است. عزیز بودن چه معنا دارد در صفات الهی؟ به زمینی که کلند رو میزنید فرو نمیرود. میگن ارزون عزاز، زمینی که نفوذ ناپذیر است. عزت به معنای شکست ناپذیری است. تمام وجود رو که نگاه میکنیم در ماهیتشون ضعف دیده میشود. تمام موجودات و مخلوقات. فلاسفه میگویند کل ممکنن زوجون ترکیبیون مرکبون من ماهیتن و وجود. این ماهیت و وجود درش ضعف دیده میشه. ممکن الوجود یعنی ضعف امکانی. سیه رویز ممکن در دالم جدا و هرگز نشد والله اعلم. تمام مخلوقات در ماهیت خودشون ضعف دارن، فقط این واجب الوجود است و ذات اوست که هیچ ضعف و فتوری در او ره ندارد. صفات او به غایت و کمال است، نه صفات نسبی و دارای ضعف، لذا عزیز است. ماورای او ذلت رو وجود حس می کنند، هستی حس می کنند. اما به دنبال آن فرمود الحکیم، العزیز الحکیم، خداوند قدرتمندی که نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر است و ضعفی در او راه ندارد، این کتاب رو میفرستد. پس بدانید از موضع قدرت توانمندی حق است. به دنبال آن الحکیم، خداوندی که در نهایت حکمت با شما بشریت سخن میگوید و کتاب او بر موازین حکمت نازل شده است و جز حکمت در اون دیده نمی شود. حالا این دو صفت یه معنایی به قرآن می دهد عزیزان و کنار هم بودن اون هم یه درسی رو به ما می دهد. اول اینکه مشخص میشه اگر کسی راه عزت می خواهد و راه حکمت می جوید باید به کجا برود؟ به دربخانه همین کتاب بیاید. اگر کسی می خواهد به عز عزیزانه برسد و به حکمت حکیمانه آشنا شود، راهی ندارد جز این که نردبان آسمان است این کلام. هر که از آن بر شود آید به بام، نی به بام چرخ کان اخسر بود، بل به بام این کس فلک برتر بود. باید دستاویز خودش این کلام رو قرار بدهد تا از عزت برخوردار باشد. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اون عزتی که میسور است از همین کتاب و کلام می آید و از همین راهکار. و اگر حکمتی است باید همینجا بجوید حکمت رو، نه از جای دیگر. اما اینکه این دو صفت کنار هم آمد، العزیز الحکیم، خب بالاخره عزت اون قدرت بیماننده. نوعا هنگامی که قدرت تجمع در یک جا می کند، در اصول سیاست امروز دنیا اجتناب از این دارن که در یک ساختار سیاسی تمام قدرت یک جا گرداید. لذا برای قدرت مهارها تعیین می کنند. برای قدرت عواملی تعیین می کنند که نظارت و کنترلی بر قدرت داشته باشد در ساختارهای سیاسی. اگر قدرت بخواهد کنترل شود، بهترین عامل کنترل قدرت حکمت است. هر کجا که قدرت بود و در کنار آن حکمت بود، هیچ نگران نباشید. اونجا که شمشیرها با قلمها همکاری کردند، سعادت بشریت آغاز می شود. اونجا که تقابل بین شمشیر و قلم بود، بدانید نکبت ها بر اون جامعه می نشیند. خداوند این آموزش رو به انسان ها می دهد که سعی کنید قدرت و حکمت رو با هم در یه مسیر قرار بدید تا به اون سعادتی که خدا برای شما مقدر کرده است برسید. فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. پس ابتداءً یه تجلیلی و یه بزرگداشتی از تنزیل قرآن با همین ویژگی ها که بازگو کرد. به دنبال اون ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما بالحق و اجل مسمى و الذین کفروا عما انذروا معرضون. ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را و اون چه در بین آسمان ها و زمین است مگر به حق و اجل مسمى، و نیافریدیم مگر برای یک مدت و زمان تعیین شده و به تعبیر ما ضرب العجل خاص و مشخصی. اما آنها که کفر ورزیدند، از آن چه به دیشان بیدارگری و انذار داده شده است روی برگردانند. این موضوع رو که مشاهده می فرمایید بارها در قرآن حضرت باری تعالی تذکر می دهد، چون نکته خیلی مهمی است برای ما انسان ها. فرمود ما آسمان ها و زمین و ما بینهما. این ترکیبی که مشاهده می فرمود یعنی چه؟ آسمان ها، زمین و اون چه بین آسمان ها و زمین است، یعنی تمام کائنات، یعنی تمام هستی، تمام آفرینش، اون آفرینش ملموس و محسوسی که شما آدمیان با اون سر و کار دارید و میشناسید و میدانید. تمام این مجموع، این هستی رو ما نیافریدیم الا بالحق، مگر بالحق. این بای به حق میتواند بای ملابسه و تقارن باشد، یعنی قرین و ممزوج به حق، ملاصق به حق. میتواند با سببیت باشد، یعنی به سبب الحق، یعنی للحق، هم مقارن با حق هم به علت حق. حالا یه توضیحی در این جهت من عرض کنم خدمت عزیزان. بالاخره به زبان امروزین خودمون بگیم، به دنبال اون هم عجل مسمى رو مطرح میکند دیگه، مدت مشخص. دو چیز در هر موضوع و پدیده اگر روشن باشد اون پدیده قابل بررسی است و الا رها کنید. یک، انگیزه و چرایی آغازین اون. دوم، انجام و غایت و هدف آن. این رو در مباحث مدیریتی هم ما مطرح میکنیم. بالاخره اون انگیزه و نظریاتی که در انگیزش وجود دارد بسیار مهم، و در نهایت اون غایت، گل، اون گل ستینگی که صاحب نظر مدیریت میگویند، و هدف گذاری به تعبیر بزرگان. هر کاری و پدیده‌ای که انگیزه‌ای در پس اون باشد قابل احترام و عقلایی، این کار رو میتوان بررسی کرد. هر کاری که غایت و پایان هوشمندانه ای و محترمی در پس آن باشد ارزشمند است. بدونید اینجا حساب است، کتاب است، بررسی شده است و در انتظار نتیجه هم باشید. و لا خیر، این مجموعه پروژه خلقت رو خدا بارها در قرآن میگوید آدمیان بدونید انگیزه در این خلقت وجود دارد و غایت و پایان حقی در انتظار این آفرینش است. نه کتابی است که ابتدا اون و انتها اون مشخص نباشد، مجموعه است که نقطه آغاز اون معلوم، نقطه پایان اون مشخص، زمانمندی و ضرب الاجل اون تعیین شده و تمام اجزاء این وجود رو حقانیت گرفته است. یه مقداری لطافت بدم به سخن، اهل عرفان یه جمله ای رو دارن، حالا به مزاق جماعتی خوش آید یا نیاید اما قابل دفاع است این بحث، که بالاخره اونها معتقدند یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اونها معتقدند که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. اونها معتقدند که اون چه در وجود می بینید پرتوه صفات الهی است. هر پدیده‌ای رو که در خلقت می‌بینید یا جلوه‌ای است از یا لطیف یا حکیم یا علیم یا خبیر یا قدیر یا رحمان یا رحیم حتی یا قهار یا عزیز یا جبار یا متکبر. هر جزئی از وجود و هستی رو که نگاه میکنید جلوه ایست از جلوات حضرت سبحانی. تمام صفات خداوند مظهر حقند. خداوند در ذات او حق مطلق، یعنی خداوند سبحان، حق مطلق ذات باری تعالی است و صفات او عین حقانیت. خداوند پرتو به وجود افکنده است، لذا تمام وجود و هستی شعبه ای و تمام وجود و هستی بهره حق دارند، قرین با حقند. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. تمام این وجود جلوه از جلوات الهی و تمام هستی شعبه ای از حق دارند. این نظریه است که اهل عرفان میگویند و به نوعی از آن هم دفاع میکنند. اما اگر این بالحق رو به غایت متوجه کنیم همراه با عجل مسمى، یعنی این وجود و هستی آفریده نشده است، اینو خدا در قرآن خود مطرح میکند، نه برا لهو، نه برا بازیگری، نه برا لغو، نه بر عبس افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید این وجود با تمام این معماری، با تمام این ظرافت، با تمام این هوشیاری و هوشمندی که در اجزاء درونی اون دیده میشود، آیا این به عبث و لغو آفریده شده است؟ خیر، این آسمان و زمین تمام به حق و انگیزه به هدف حق آفریده شده است. حالا از این بحث یه دلالت التزامی استفاده میشه و باز بارها در این کتاب مطرح میشد، سخر لکم چنین چنان، مجموعه این آیات قرآن نشان میدهد که تو این آسمان و زمین محوریت رو شما انسانها تشکیل میدید. خداوند شما رو محور این وجود قرار داده است و همان است که میگویید ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، تمام این وجود رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم آفریدم، یعنی تمام این وجود بهره‌ها و سودمندی اون به تو میرسد. اما ای دل و شاد به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. واصطنعتک لنفسی، آقای موسی من تو رو برای خودم ساختم، تو صنعت منی. واصطنعتک لنفسی، اون جمله زیبای امیر المؤمنین نهج البلاغه است، نحن ثناء ربنا، از اینجا گرفته شده است. والخلق یا والناس ثناء لنا، ما صنیعه خدا هستیم. ببینید، فعل عمل صنع، فعل به هر کاری میگویند، به هر کاری، حتی به ترکیبات شیمیایی فعل و انفعال میگید. عمل کاری که با فکر و انتخاب و با دقت هست، لذا فعل جراحی نمیگید، عمل جراحی میگید. عمل مرحله دوم. اگر یه کاری از عمل بالاتر آمد، ظرافت، زیبایی، سنجیدگی در اون دیده شد، اونگاه میشه چی؟ میشه صنع، میشه صانع. از اسامی خداوند یا فاعل گفته نمیشود، اما صانع هر آن چه بخواهید در مورد ذات حق گفته میشه. این صنعه، نحن ثناء ربنا، خداوند ما را صنعت کرده است، ما صنع الهی هستیم و خداوند به ما این توانمندی رو داده است که ما هم مردم رو بسازیم. ما به تربیت الهی مؤدب شدیم و توانمندی این داریم که این تربیت رو به مردم و جامعه منتقل کنیم و مردم رو به این صنع آشنا و مؤدب کنیم. وقتی این بحث رو کنار هم میچینیم، خلاصه قضیه این در میاد که بالاخره ما آدمیان باید دقت بیشتری در این وجود، مثل اینکه لبه تیز سخن این آیات متوجه ماست، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آدمیان وجودتون سراسر حقانیت داره، نباید این عمر، نباید این وجود، نباید این استعداد، نباید این توانمندی ها به باطل بگذرد و صرف شود. ای خسته، درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. ببین چه خبر است در این حقانیتی که خدا در وجود تو و در هستی تو نهاده است. والذین کفروا اما انذروا معرضون، اما اونها که کفر می‌ورزند از آنچه انذار بدان می‌شوند روی برگردانند. فقط کوتاه همین قسمت را عرض می‌کنم، تمام. بارها اشاره شده است که انذار رو گاهی به معنای مثلا هشدار دادن، گاهی به معنای ترساندن، بیم دادن. خیر، انذار به معنای بیدارگری است در لغت عرب. پیامبران الهی که منذرند، یعنی بیدارگران اقالیم قبلند به تعبیر اون بزرگ، اینها انسانها رو از غفلت به در می آورند. از همین معنا که عرض کردم، نماد جامع و کاملی که غفلت رو نشان می دهد در بین ما انسانها چیست؟ خواب. خواب، خواب یه نشانه و سمبول کاملیست برای غفلت. گفت که اون رو خواب میبرد، نمیدارم عالم را آب میبرد، ضرب المثل ها این چینی هم داریم. بالاخره خواب نمادیست از این غفلت انسان ها. انذار بیدار کردن از خواب است عزیزان. اما کدام خواب؟ از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. مثل اینکه انسان وقتی خیلی عمیق در خواب فرو رفته است، هم دیر بیدار می شود، هم تمایل به بیدار شدن هم نداره. هرچه صدا می زنند و تکان می دهند و اما این دوست داره که هنوز بالاخره یه سیانس دیگر با قول بنده خدا بخوابیم. این هنوز می خواد ادامه بده، هنوز می خواد یه مرحله دیگه از خواب را طی کند. مقاومت می کنه در قبال بیداری. این خصلت غفلت زدگان در طول تاریخ است و انبیا هم تمام سعیشون رو می‌کردن که بیدار کنن از این غفلت و خواب خوش. و عذرخواهی می‌کنم، خواب خرگوشی انسان‌ها رو به در بیاورن. والذین کفروا، اما عاملی که نمی‌گذاشت و مقاومت می‌کرد این تنیده شدن تارهای کفر و عصبیت و خرافه و جهل و نادانی در وجود انسان‌ها. قل ارعیتم ما تدعون من دون الله ارونی، دیگه ابتداء سخن است، برای روز نخستین کفایت می کند. انشاءالله ادامه آیات رو فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر آیاتش رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.